بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
أيام دهي أول ذي الحجة الحرام دو تا عيد بزرگ در همین نزدیکی در پیش داریم، یکی عيد عرفه و یکی هم عيد قربان. البته بعد از اون عید ولایت، عید قدیر هم هست. اینها اعیاد دینی است که مردم ما باید به اون توجه کنند. خدای نکرده اینجور نباشه برای مؤمن که در یک عید ملی، عید نوروز، ما اونجا خیلی بذل توجه میکنیم، خیلی اهمیت میدیم، اما بین اعیاد اسلامی توجه کم باشه، این بی‌انصافی است. کشورهای عربی برای عید قربان 3 روز قائل هستند. حالا گفتن که 2 روز در گذشته، 1 روز 2 روز کرده بودن. منظور این که در ایام تعطیل مؤمنین باید به مستحبات و آداب و اعمال اون روز بپردازن. غرض از تعطیل اینه. مثلا در روز جمعه که تعطیله، شما برید نظافت کنید، برید ناخون بگیرید، برید غسل جمعه، برید نماز جمعه. پس هدف از تعطیل اینه که ما بیشتر به مسائل دین و امور دین خودمون بپردازیم، اوقات رو به بطالت و دفعات غیر سالم وقت رو ضایع کنیم که درست نیست. لیس العید لمن لبس الجدید بل العید لمن خاف الوعید. فرمودن عید مال اون کسی نیست که لباس نو بپوشه، عید مال اون کسی که دلش نو باشه، دلش از خوف خدا، تصدیق به آیات الهی، به وعده های الهی و در دل ترس و بیم الهی باشه، برای اینکه ما عود کنیم، برگردیم به اون اصل فطرتمون و تجدید نظر کنیم در اعمال و رفتار و گفتارمون. این معنای ایده عود به بدایت، این برگشت به اون مبدع و اون اصل، یعنی دل رو با خدا نزدیکتر کنیم، دل رو تر تازه کنیم. حالا ما آمدیم ظاهر رو تر تازه کردیم و با لباس نو اینها، اما دل پر از ظلمت و تاریکی گناه و محبت دنیا. اینجا عرض کنم که عاقلی همچه کار رو نمی کنه. خب حالا این ایام، ایام عرفه و عید قربان، ایامی است که حاجیان ما در اخبار گفتن امروز میرن به طرف عرفات و منا و مشعر. اصلا حج فلسفه چیه؟ جز قصد الالله، سلوک الالله. حج رو در لغت به معنای قصد تفسیر کردن. شما هر قد نیت و قصد قلبیت زیاد باشه، در واقع به اون مبدأ نزدیک شدید. این حجی هم که در ظاهر میبینیم که باید بریم اونجا طواف خانه خدا بکنیم و اعمال و مناسکی را انجام بدیم، هر عمل از این اعمال یه سر عرفانی داره، نمیتونه بدون سر باشه. خب شما وقتی میخوای تلبیه بگی باید فکر کنی که خب خدای شما رو خونده، داری پاسخ به اون ندای الهی می. این خودش پاسخ دادن خیلی حرفه. میگن یکی از اطهار علیه السلام میخواست که لبیک لبیک بگه، نمیتونست به زبون بیاره کلمه، هر کار میکرد که این کلمه لبیک به زبون بیاره نمیتونست بیاره. آخه تلبیه و پاسخ گفتن اون هم به امر الهی، به امر سلطان و سلاطین خداوند آفریدگار شوخی نیست. میخوای به اون جواب بدی، این خیلی آمادگی میخواد، خیلی توجه میخواد. و همینطور لباس احرامی که میپوشین، خب لباس سفیده، سر تا سر بدن سفید میشه، متذکر مرگ و کفن و دفن و اینها میشه انسان این حال که هست. بعدم همه باید همین لباس احرام رو بپوشن، یعنی اون رئیس جمهورم وقتی بره مکه اونم باید این لباسی که یک کشاورز میپوشه اونم باید همین لباسی. این عینا صحنه قیامته، تجسم صحنه قیامته، صحرای محشره که همه باید یک رنگ باشن. حج به ما تعلیم میده این تواضع و فروتنی و اتحاد و وحدت و همبستگی رو، حج به ما این عرض کنه آموزه ها رو میده. اگه این آموزه ها نباشه حج ظاهری به چه درد میخوره؟ لذا خیلی باید حاجی وقتی میره اونجا خیلی باید به این مسائل توجه کنه. یا اون ادعیه که تو طواف شما میخونی، هرچند مستحبه، اصل طواف عمل واجبه، اما این دعاها هم یه رمز رموزی داره، یه سر اسراری داره، اینها رو باید بهش توجه کرد. این که شما بین دو تا کوه باید چقدر راه بری و برگردی و بری و بیاد، اینا همه یه نوع اعمال مشقت آمیزیه که این نفس جبروتی رو عرض کنم ریاضت میده و ذلیل میکنه در مقابل اون جبروت الهی، کبریا الهی. قرض از حج اینه. رمی جمرات برای چیه؟ برای اینه که ما خودمون رو از رذایل دور کنیم و الا بریم اونجا سنگ بزنیم و این توجه در خودمون نداشته باشیم که هر سنگی که میزنیم باید یک رذیله بزرگ رو از خودمون دفع کنیم. به اینها توجه نمیشه، غالبا به صورت عمل توجه میشه، اما این که این عمل توش چه محتوایی هست و چه معنایی در بر داره. عیناً مثل نماز، خب خیلی ها نماز میخونن اما روح نماز نیست، در نماز گذار روحش روح نماز نیست، روح اون اتصالی که باید حاصل بشه اون اتصال حاصل نمیشه. خب توی تک تک اعمال حج هم مثل نماز یه هر کدومش یه جونی یه روحی داره که باید به اون سر واقعی این مناسک اعمال توجه کرد. قربانی برای چیه؟ در اونجا که میره آدم گوسفند رو قربانی میکنه، باید از این ظاهر یه سری رو برداشت کنه، یعنی اول همه باید نفسش رو اونجا قربانی کنه قبل از اینکه حالا گوسفندی را قربانی میکنیم. این اشاره به اون قربانی نفسی که در مقابل خدا باید جون بده و گذشت کنه. اینا هر کدومش دارای یک سری از اسرار. حالا ما یه مقدار از این ادعیه متفرقه و متعددی که در باب شب عرفه و روز عرفه وارد شده یه مقدار ترجمه و تفسیر میکنیم تا اینکه ببینیم این شب بزرگ چقدر انسان رو، بنده خدا رو، به خدا با این دعا و با این کلمات نزدیک میکنه. شب عرفه شب مناجات با خداست، روز عرفه هم همینطور روز بزرگی است، روزی است که بندگان خدا برای تحصیل معرفت الله میرن به سراغ این دعاها، و این دعاها مجموعه از معارف الهی است. مرحوم قمی می نویسد شب نهم ذی‌الحجه از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است. توبه در این شب مقبول است، دعا در این شب مستجاب است. هر کس که این شب را به عبادت به سر آورد اجر 170 سال عبادت داره. اجر 170 سال عبادت برای کسی که در این شب عبادت کنه و به سوی خدا بره. خب یه دعای مفصلی مثل دعای کمیل برای شب عرفه هست که حالا من از این دعا نگذرم و یه جمله دو جمله از این دعا رو براتون معنی کنم. در یک جای از این دعا اینجوری آمده که می‌فرماید انزل یقینک فی صدری، خدایا یقین به تو رو در سینه من جا بده که من همیشه به تو یقین داشته باشم. آخه یه وقت انسان درباره یک امری شک داره، یه وقت گمان داره، یه وقت یقین داره. یقین مرتبه اعلای اون توجهی است که انسان بهش داره. انزل یقینک فی صدری و رجاءک فی قلبی، خدایا امید به خودت رو در دل من نازل فرما. حتی لا ارجو و غیره، اونقدر به من قرب و امید و تکیه و توکل بده که از تو استعانت بجویم و از تو امید داشته باشم. تنها امید من تو باشی که دیگر به غیر تو امید نداشته باشی. میشه که آدم تمام امیداش در یکی منحصر کنه؟ خب عارف معنیش همینه دیگه. عارف معنیش اینه و این منافات نداره با اینکه انسان تو این عالم ظاهر، عالم اسباب و مسببات ببینه که خب بالاخره دورورش ابزار و اسباب و نمیتونه بدون این اسباب اجتماعی و زندگی نمیتونه جدا بشه از اینا. جمع این معنا که شما هم فکرت پیش خدا باشه و هم این که کارهای روزمره تو انجام بدی، جمع این دوتا معنا به اینه که انسان توجه رو به خدا زیاد کنه و هر چیزی رو هم به چشم خدا ببینه، از او استعانت بخواد. بعد می فرماید اللهم احفظنی و عافنی فی مقامی و اصحبنی فی لیلی و نهاری و من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی. شما در این دعا همراهی الله را که مصدر همه امور هست، همراهی او رو نه فقط تو عبادت و نماز، بلکه تو تمام چیزهایی که مربوط به یک انسان میشه و انسان با اون اشیا و ابزار در ارتباط هست. یک انسانی که تو این دنیا زندگی میکنه نمیتونه مکان و حیز مکانی نداشته باشه، نمیتونه از آب و هوای این دنیا برداشت نکنه. لذا تو این دعا آمده چی میگه؟ میفرماید که خدایا، خداوندا مرا حفظ کن، به من عافیت بده در این جایگاهی که هستم، واسحبنی فی لیلی و نهاری، با من همنشین باش خدا، مصاحب به همنشینی میگن، با من هم صحبت و هم نشین باش، هم تو شبها و هم تو روزها، هم از جلو و هم از عقب، هم از راست و هم از چپ، هم از بالا و هم از پایین. شما حضور خدا رو و همراهی خدا رو در تمام تقلبات و در تمام حرکات خودت داری تو این دعا از خدا میخوای. این خیلی حرف بزرگیه که آدم از محبوب خودش غافل نشه به هیچ وجه، در هیچ حال. بالا نگاه کنه خدا رو ببینه، پایین نگاه کنه خدا، راست چپ، غرق در محبوب خودش باشه. این خیلی حرفه. یا در جای دیگر از همین دعای اللهم یا شاهد کل نجوا، دعای شب عرفه، ما میخوانیم که لک الحمد على انعامك علی قدیما و حدیثا، خدایا من شکرگزار تو هستم، سپاسگزار نعمتهای تو هستم، هم در قدیم و هم در حدیث، هم در گذشته و هم در حاضر. این شما باید برگردی به گذشته خودت، کجا بودی، چه مراحلی رو طی کردی. اینطور نبودی که شما الان که وزنت شده 70 کیلو 80 کیلو همین موجودی باشی که ها الان شما آفریده شده باشی. شما خیلی از مراحل از خلقت خود رو پشت سر گذاشتی. در اون مراحل کی بوده همراه شما؟ دست کی بوده که شما رو اینگونه متحول کرد و آورد به اینجا؟ نباید فقط ببین این دعا میخواد این رو به ما تعلیم بده که لک الحمد قدیما و حدیثا، هم در وقت حاضر یاد خدا باشیم، هم در گذشته ها که چه نعمت ها و الطاف خدا نسبت به ما داشته و اونها هم باید توجه کنیم تا محبت خدا تو دلمون ها تثبیت بشه. شما چرا پدرت دوست داری؟ چرا مادرت دوست داری؟ چون از اونها نیکی دیدی، از اونها خدمت احسان دیدی. چون احسان دیدی، میگن الانسان عبد الاحسان، هر انسانی بنده اون کسی است که بهش خدمتی کرده، احسانی کرده. خب شما این پدر مادر رو میبینی که این همه خدمت کردن، لذا محبت اونا تو دلت هست. هر وقتم که میخوای مثلا فرض کن خدای نکرده یه اذیت آزاری به اینا میدی، یاد محبت هاشون میکنی. یا اگر از شما چیزی خواستن، خدمتی خواستن، میگی بله من در مقابل این همه خدماتی که پدر مادر به من انجام دادن از اول کودکی تا حالا من باید خدمتشون بکنم. این یک وظیفه انسانیه. خب چطور شد شما پدر مادر سه در نظر میاری؟ آیا خدا از پدر مادر کمه؟ این پدر مادر کی برای شما درست کرد جز خدا؟ لذا فذکر الله داره در ظاهرا در آیه قرآن فذکر الله کذکرکم آباءکم. چقدر شما پدرانتون رو یاد میکنیم به همون مقدار خدا رو یاد کنید. بعد از اون باز یه جمله دیگه داره، او اشد دو ذکرن، یا اینکه بیشتر از پدر مادر یاد کنید خدا رو، بیشتر از اون یاد کنید. به اندازه اون کمه برای خدا، اشد دو ذکرن. خب اینجاست که میبینیم در این دعای شریفم میفرماد خدایا من سپاسگزار نعمتهای گذشته و آینده و حاضر هستم. حالا یکی یکی اینا رو شما بشمار با خودت، بیا بگو که کم من کربن یا سیدی قد فرجته. در گذشته من به یک بنبستهایی میخوردم، به یک کربها و شدتها و سختیها من برخورد کردم که فقط دست تو کار بوده. اگر دست تو کار نبود من اصلا اونجا میخواست هلاک بشم. این گره ها رو تو باز کردی، این غم ها و کرب ها و اندوها رو تو برطرف کردی. کم من غم من یا سیدی قد نفسته، کم من هم من یا سیدی قد کشفته، کم من بلائن یا سیدی قد صرفته. چقدر از بلاها بوده، از حوادث ناگوار، توی تصادفات، توی کوچیکی و کودکی، چقدر از مسائل بوده که اینا همه رو تو دست تو بوده که حفظ کردن این بلاها رو از من رفت کردی. اونو با آدم باید یادش بیاد. و کم من عیب یا سیدی قد سترته، چقدر از عیبایی که من داشتم، زشتیایی که من داشتم، اینا رو از چشم خلقت مستور نگه داشتی، من رسوا نکردی در چشم خلقت، اینا لطف تو بوده. فلک الحمد علی کل حال فی کل مسمن و زمان و منقلب و مقام و علی هذه و کل حال. بیا هم چه حمدی میخواد. اینا دارن با ما تعلیم میدن که اگه میخوای شکر خدا رو کن اینجوری شکر کن. ببین چی میگه بعد از اون که اون عرض کنم دست خدا و نعمتهای خدا رو یکی یکی شمردی، میای میگی وظیفه من بنده تو اینه که باید تو رو حمد کنم، سپاس کنم، همطور که از مخلوق تو تشکر میکنم باید از تو هم تشکر کنم. فلک الحمد علی کل حال، بر هر حالی از احوالی که برای من پیش اومده، فی کل مسفن و زمان، در هر مکان، در هر زمان، و منقلب، در هر تقلبی که داشتم، تحول و مقام، جایگاه، حالا تو حال فقر، تو حال قلا، تو حال مرض، تو حال صحت، توی ادوار خلقت که حالا یه دور دور جنینه، یه دور دور شیرخارگی، یه دور دور کودکیه، یه دور دور نوجوانی، یه دور دور جوانی میانسال، کهنسال، اینا هر کدام براش یک شکر بزرگی میخواد. میگه و علی هذا الحال و کل حال، هم برای این حال حاضرم دارم خدایا شکر میکنم، هم بر هر حالی از احوال که برای من پیش آمده. خب ما اگر واقعا ببینید برادران، خواهران، اگر ما خدا رو با این همه نعمت بشناسیم دیگه نقنق نمیزنیم، دیگه شکوه و گلایه نداریم. وقتی تمام امورمون رو به اون سپردیم، حالا هر چی پیش آمد خوش آمد دیگه. میدونیم که این ارحم الراحمین از هر مهربون مهربون تره برامون. اگر سختی بوده یه مصلحتی توش بوده، اگر عرض کنم یسری بوده همینطور، عسری یسری شدتی آسونی، همه اینها باید عبد متکل بر خدا همه رو به یک نظر نگاه کنه. خب این راجع به دعای شب عرفه. یه مقدارم از دعای روز عرفه براتون بخونیم، مخصوصا اون قسمت از دعایی که کلش مربوط به سیر و سلوک یک سالی. من نمیدونم چرا به این دعای دوم توجه نمیشه، بیشتر به اون دعای بزرگ اول توجه میشه. یه دعای کوچیکم آخر این دعای روز عرفه آمده که ممکن است بعضی ها یا خیلی ها اصلا این دعا رو نخونن، بعضی هم که از ریشه زدن این دعا رو، این دعای دوم رو کلن منکر شدن که این از امام حسین علیه السلام بود. میگن این عرفا برای خودشون درست کردن این دعا رو. این دعایی نیست که امام بیاد یه همچه انشایی کنه، یه همچه دعایی رو عرض کنم بخونه. چرا؟ چون خیلی از مطالبش عرفانیه. اینا میگن که این مال عرفاست، مال امامامون نیست، امام حسین این دعا رو نگفته. ما عرض میکنیم تو خیلی از آیات قرآن این معانی آمد، تو خیلی از دعاها وقتی بریم جسته و گریخته میبینیم که از این دعاها و از این جملات زیاد هست. چرا آخر ما عرض کنم مستبعد بداریم که این دعا از امام حسین صادر نشده، در حالی که مرحوم قمی اسناد میده این دعا رو. خب حالا ببینیم این دعا خیلی مطالب عرفانی عمیقی داره. یه جا اونجاییست که میفرماید الهی علمنی من علم کل مخزون و سنی به ستر کل مسون، الهی حققنی به حقایق اهل القرب و سلک بی مسلک اهل الجزم. خدایا از تو میخوام از علم لدنی به من بدی، از تو میخواهم که من رو در عرض کنم ستر خودت مستور نگهداری، محفوظ نگهداری مرا. خدایا من از تو میخوام که اون مقربین درگاهت که اینها به یک حقایقی از معرفت میرسن، از این حقایقم به من بدی. خدایا میخوام راه و مسلک اهل جذب رو پیدا کنم. اهل جذب آیا یه زهر معرفت میتونن باشن؟ خب این دلیل بزرگی این جمله های دعا بر حقانیت این طریقت داره، دلیل بزرگیست بر حقانیت این طریقتی که عرض کنم یه عده‌ای مخالفت میکنن. وقتی خود امام میاد میفرماد وسلک بی مسلک اهل الجزم، خدایا کلمه وسلک دیگه، سالک و سلوک و اینا همه از همین کلماته، مشتقات از همین کلماته. میگن چرا مثلا سالک میگی؟ چرا سالک میگی؟ خب سالک را از این دعا ما در آوردیم. وسلک بی مسلک اهل الجزم، خدایا اون مسلک و روشی که اهل جذب و جاذبه معنوی با تو دارن، اون مسلک رو من میخوام داشته باشم که اگر دعا میخونم مجذوب تو باشم، اگر نماز میخونم مجذوب تو باشم، اگر هر کاری میکنم با جذبه و محبت تو کار رو پیش ببرم. این یه جمله از دعاست. باز از جمله های همین دعا اینه که میاییم میگیم که الهی حکم کر نافذ و مشیت کر قاهره. حکم توست، و این حکم تو هم نفوذ بر همه بشر داره، چه اهل سلوک و چه غیر اهل سلوک. و مشیت و کالقاهره، خدایا مشیت مشیت توست و این مشیت و این اراده که تو داری اراده فعال، اراده جبار و قاهره که هر کسی مقهور این اراده باید باشه. خب اگر اینجوره دیگه لم یترک لذی مقال مقالا ولا لذی حال حالا، دیگه هیچ که نمیتونه بیاد حرفی بزنه در مقابل حرف تو، کسی نمیتونه حرف بزنه، نه اونایی که اهل کلام هستن و نه اونایی که اهل حال هستن، نمیتونن حرف بزنن. یعنی چه؟ یعنی این که این تغییرات و تحولاتی که در این روزگار پیش میاد یا برای اهل سلوک تو این طریقت پیش میاد، اینها با مشیت و نظم و اراده توست. بنابراین دیگه ما نباید حرفی بزنیم، نباید چیزی بگیم. الهی کم من طاعتن بنیتها و حالتن شیدتها هدم اعتمادی علیها عدلک بل اقالنی منها فضلک. میگه چه وقتی شده که من مثلا میام میگم حالا امشب نماز شب رو با چند تا سوره قرآن بخونم، چجوری، با چه گریه‌ای، با چه حالی، خب میرم و همین کار رو انجام میدم، بعدم میبینم بله بست معنوی در من رو گرفت و اون حال معنوی من رو گرفت. خب آیا این حال که از این عبادت یا از دعا یا از مناجات برای سالک پیش میاد، میشه گفت که این حال حالیست مندنی یا این حال قابل تغییره؟ بعضی ها میخوان که این حالشون دائم باشه. خب وقتی خدا نمیخواد، تو چه کسی هستی که بگی ها من میخوام همیشه حال دعا داشته باشم، همیشه حال نماز، همیشه حالمون، تو چه کسی هستی؟ وقتی امام حسین داره میاد میگه خدایا چقدر نمازهای خوبی، چقدر طاعتهای خوبی، چقدر من برنامه ریزی کردم برای کارام، باید اینجور ذکر بگم، باید اینجور سجده بکنم، باید اینجور، همه اینا رو من گفتم، ولی بعد میبینم یه جا از دستم میره، یه جا از دستم میره. هدم اعتمادی علیها عدلک، اون وقت عدل تو میاد همه اینها رو با اون خطاهایی که من داشتم همه رو به باد میبره. میگه توی که اینقدر عبادت میکنی، تو دیگه چرا مثلا باید فلان خطا رو بکنی، فلان گناه رو بکنی، تو دیگه چرا؟ خب حالا میخواست خدای عادل ها با عدالت بخواد با ما رفتار کنه، چیزی برای ما میمونه یا نمیمونه؟ من شما سوال میکنم، اگر این خدای عادل بخواد با اون خطاهای ما، عبادتهای ما و تعبدهای ما رو به هم مقایسه کنه و ببینه کجاست و چه جور و چطور، هیچی نمیمونه با عدل. چرا تو دعا میگیم اللهم لا تعاملنی به عدلک، خدای من رو با عدل خودت معامله نکن، من نمیتونم، من طاقت عدل تو رو ندارم. بل اقالنی منها فضلو، بلکه فضل الهی هم همینطوره که اونم اگر از مبنای تفضل صحبت کنی بازم برای ما چیزی نمیمونه. ها یعنی ما چی داریم که عرضه کنیم برای خدا؟ اینو میخوام ببینیم. اگر توفیقات او نبود اینجا جمع شدیم ما، اگر توفیقات او نبود ما میتونستیم کار خیر انجام بدیم؟ خب وقتی همین چیز ما از اویه و فضل و کرم هم از اویه، دیگه من بنده خدا چی میتونم در مقابل خدا بگم؟ خب پس من دست قبضه و چرخه او هستم تو هر حالی، تو هر حال. آقا جان ببین، این عبد و مولایی که در فقه مطرحه، که حالا که نیست، اون وقتایی که فتوحات اسلامی بود میرفتن از بازار برده فروشی میرفتن یه برده میخرید میآورد تو خونه. این برده میخواد دستش به دست مولاش، از خودش هیچ اختیار نداره. من سوالم اینه که آیا ما از اون برده‌ای که برای یک مولایی که هر دوشون مخلوق خدا هستن اونجوری باید این عبد در اختیار مولاش باشه، آیا من یا شما در اختیار اون مولای حقیقی که خدا هست اونطوری که باید شاید عبودیتمون انجام دادی که ازش انتظار داشته باشیم؟ بنابراین به هیچ وجه ما نمیتونیم حرفی بزنیم اینجا. الهی انک تعلم انی و ان لم تدم الطاعت منی فعلا جزما فقد دامت محبتا و عزما. بعضی میگن خب ما شب عرفه، شب عید قربان، شب عید قربان که میگن یکی از چهار شب ساله که برای احیا هست و اعمالی داره روز عید قربان، نماز عید هست و بعد دعای ندبه رو در روز عید قربان باید خون. حالا اینجا هم یه سری هست بگیم تا بعد بریم سر حرف اصلیمون. ببین عزیز من، در روز عید قربان مردم جمع میشن برای نماز عید. خب شما میری در مصلا، پیش نماز میاد، خطیب عید میاد، هم خطبه میخونه هم نماز میخونه، ولی اونجا امام زمان تو نمیبینی. تو این دنیای گسترده چقدر نماز عید خونده میشه؟ روز عید مسلمان ها عید میگیرن ولی آقاشون ظاهر نیست بین خودش. آیا میشه وقتی بیاد که ما پشت سر آقامون نماز بخونیم، پشت سر مولامون نماز بخونیم؟ خب شما وقتی این همه نماز رو میبینی و این همه مسلمان ها رو میبینی که دارن میرن به صف نماز، اونجا جز که باید دعای ندبه بخونی دیگه، باید ندبه کنی که چرا آقام نیست، از خدا بخواهی اون حضرت رو. لذا گفتن تو عید که میشه دعای ندبه بخون. بعد دیگه عرض کنم اعمال دیگری هست که حالا اینا رو خودتون مراجعه میکنید. روز عرفه هم که میخوای دعا بخونه، اول دو رکعت نماز داره، بعد از نماز عصر غسل داره. از همه اینا گذشته زیارت امام حسین، زیارت امام حسین تیه شب عید و روز عید قربانه، شب عید عرفه و روز عید عرفه است. اگر امام حسین دو تا زیارت مخصوصی داره تو این ماه، حضرت علی که پدرش هست یکی داره و اون عید قدیر هیچ دوام زیاده. اصلا ما میهم نگاه میکنیم تا همه اماما میبینیم زیارت امام حسین بیشتره، برای اینکه حسین دیگه هرچی داشت دیگه در راه خدا بذل کرد. حالا جواب به اون سوالی که برگردیم سر مطلب اصلیمون، جواب به اون سوالی که بعضی میکنن که آقا ما فرصت نداریم این همه مستحبات و آداب و اعمالی که وارد شده برای این روزها، ما نمیتونیم، فرصت نداریم با این مسئولیت‌های اجتماعی و کاری و خانه و اینا که اونا رو هم خب وظایف شهری باید انجام بدیم، چه کار کنیم؟ حضرت راهش به شما یاد داده، میگه شما حالا که از نظر فعلی و عملی کوتاه میای، نمیتونی، وقتت نمیرسه همه این مستحبات و عبادات انجام بدی، بیا یک کار کن. و اون این که تو دلت این عزم و محبت رو داشته باش، یعنی با خودت بگو خدایا من اگر وقت داشتم میخواست که تا صبح من احیا بگیرم، اگر برام فراهم بود وسائلش میخواست من عرض کنم احیا کنم. شما نیت عبادت کن، نیت عبادت برای شما عبادت حساب میشه. من ترجمه کنم، الهی انک تعلم انی و ان لم تدم الطاعت منی فعلا جزما. خدای تو میبینی که طاعت ها عبادت ها برای من از نظر فعلی مقدور نیست، ولی فقط دامت محبتن و عزمو. به این نکته توجه بشه. اما از دیدگاه محبت و عزیمت و ارادت طوریه که من وقتی به دلم نگاه میکنم میگم که اگر مثلا تا 20 ساعت دیگه هم بود من دوست داشتم چکار کنم؟ این نمازها رو بخونم، این عبادت ها و این مصحبات و روزه و چی و چی که هست همه اینا رو انجام بدم. این تو نظر من بوده. و از اینجا شما کشف میکنید عزیز من که اون چه مبنای عمل هست اون نیته. این که میگن الاعمال بالنیات، این که میگن الا نواياكم ترزقون، هر عملی اساس و زیربناش نیته. و شما به همون مقداری که از نیت دارید به همون مقدار هم شما روزی میگیرید. این به خاطر همین مطلب. یکی از دعاهای این ما و این دهه اول ذی‌الحجه همین دعایی بود که با هم قرائت کردیم، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، عدد لمح العیون. لمح العیون یعنی این پلک چشم، نه فقط پلک چشم شما، عیون یعنی همه چشمایی که تو این دنیا پلک میزنه. خدایا من اینقدر لا لا الا الله لا لا الا الله لا لا الا الله میگم تا بره اون مقداری که پلکای چشم بشر داره پلک میزنه. خب من سوالم اینه، تو این دعا که میاد میگه من لا اله الا الله رو به عدد سنگریزه ها میگم، لا اله الا الله رو به عدد شعر و البدن، موهای بدن و موهای حیوانات و موهایی که تو این بشر هست، از انسان و حیوان و پرنده و همه همون دارن دیگه. ببین چقدر میشه. اصلا واقعا آمار شیش که نمیتونه این آمار رو بگیره، جز خدا نمیتونه. خب سوال اینه، چرا این دعا اینجوری آمده؟ چرا میاد میگه به عدد شبها، به عدد روزها، به عدد موجای دریا، به عدد پلکای چشما، به عدد باز میاد آخرش میگه من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور، از امروز تا روزی که اسرافیل میاد نفخ صور میکنه. ببین چقدر زمان میشه. جواب این سوال اینه که اگر این دعا به این اهمیت نبود، اگر از شما نمیپذیرفتن که شما بیا نیت کن بگو به عدد شبها و روزهای دنیا بیا بگو اینا رو، ما برای تو حساب میکنیم. مگه خدا بخیله؟ مگه خزانش کمه؟ مگه از خدا کم میاد که مثلا بگیم که حالا چجور میشه؟ نه آقا، شما نیت کن، دعا هم رو مبنای نیت آمده. اصلا این دعا اول تا آخرش رو مبنای نیت. اگر نیت نباشه چجوری اینا حساب میشه؟ میگه شما نیت توسعه بده، بگو به این عدد، اون وقت برو حالا میلیاردها لا لا الا الله گفتی، میلیاردها لا لا الا الله گفتی، تو برو کار نداشته باش، بگو ما برای تو حساب میکنیم. مگر تو زیارت عاشورا نیومده اگر وقت نداشتی صد تا سلام مفصل بگی، ها یه مرتبه بگو بعد بگو به نیت صد مرتبه، به نیت صد مرتبه من یه مرتبه رو میگم. چون در زیارت عاشورا سه جور آمده، یه جورش همونی که یک یکی سلام و لعنان بگیم که اون وقت زیادی میگیره، یکیش اینه که بیا همون آخر لعن که آمده اللهم لعنهم جمیعا اون صد مرتبه بگو، و آخر سلام که میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب، اون صد مرتبه بود. این دو جور. طریقه سوم برای جلسه عاشورا اینه که شما فقط یک مرتبه همه رو بگی به نیت صد مرتبه، بگی یه مرتبه، بگی صد مرتبه برای شما حساب میکنم. خب اگر زیارت عاشورا اینطوره، این دعای تحلیلاتی هم که در دهه ماضی حج آمده این هم همین جوره. حالا اون صده، این مثلا میلیارد هاست، چه فرقی میکنه؟ برای خدا چی کم میاد؟ ها؟ پس عمده مطلب همین نیتیه که ما هم روش تأکید داریم، ما هم رو این نیت تأکید داریم. اگر نیت نیت الهی باده الهی باشه ارزش داره، اگر نیت نیت خدایی و ملکوتی و الهی باشه ارزش داره، و الا شما هزار رکعت نماز بخون ها و تو دلت هیچ صفایی نباشه، هیچ عرض کنم معنویتی نباشه، اون خمدالله شدن اینجوری به چه درد میخوره؟ عابد غیر عالمه، عالمه که عبادتش بر عابد برتری داره، چون عالم از روی علم و آگاهی اعمالش را انجام میده. لذا کثرت عبادت خیلی به درد نمیخوره، با اون مقداری که بله عبادتی باشه که با محتوا، با معرفت، با نیت، با توجه. خداوند انشاءالله به همه مؤمنین و مؤمنات توفیق عبادت، توفیق مناجات، توفیق آداب و مستحبات این ایام رو عطا بفرماید. پروردگارا فرج امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا اون چه از مغفرت و مصوبت در این ایام برای بندگانت مقرر کردی، ما را هم جزو بندگان مقرب خودت مقرر بفرما. پروردگارا پدر و مادر ما ببخش و بیامون. پروردگارا فرج امام زمان را برسان. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.